الان و در این لحظه ارتباط برقرار شده با جناب آقای محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم بر این حسین رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض بخیر میگم خدمت شما، خدمت عزیزان شنونده، دوستان حاضر در استودیو، و ادای احترام میکنیم به ارواح مقدس همه شهدا، به ویژه شهدای کربلا، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کوشکی. به هر حال هر آنچه که از حرکت بزرگ اربعین و پیاده روی اربعین بگیم کم گفتیم. حضور 20 میلیون نفر انسان در شهر کربلا از جای جای این کره خاکی، از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همینطور از کشور خودمون، به زبان ساده است که بگیم 3,500,000 نفر مراجعت کردند و بازگشتند. این حرکت حرکت بسیار عظیمی است و حتما تمهیدات بسیاری توسط سازمان‌های زیربط صورت گرفته، بر اینکه خدا رو شکر این اتفاق مرتب و منظم انجام بشه. و عرض کردم خدمت شما هر آنچه که از بزرگی این حرکت بگیم و ارزشمند بودن و تأثیرات جهانی این حرکت ارزشمند بگیم کم گفتیم، اما لازمه در این گفتگو از صمیم قلب تسلیت عرض بکنم خدمت خانواده محترم خانم مهسا امینی که به هر حال در این واقع ایشون هم جونشون رو از دست دادن. مطلع هستید به هر حال در خبرها، در فضای مجازی خبرهای رسمی و غیر رسمی داشتیم که این اتفاق افتاده، اما میخوام از این زاویه بپردازم به این موضوع که اولا از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم این داغ رو به خانواده محترم خانم مهسا امینی، انشالله که خداوند بهشون صبر عنایت بکنه، و از این زاویه میخوام بپردازیم به این موضوع های دکتر که به هر حال اینها باعث شد که اربعین حسینی با این عظمت واقعا اگر خوب بهش نگاه بکنیم به حاشیه رفت. ما در خلال همین روزها عضویت کشورمون رو داشتیم در سازمان همکاری شانگهای که واقعا در این وادی عملا بهش پرداخته نشد، حرکت بزرگی بود، بحث بشونه خالی کردن آمریکا و بدعهدی های آمریکا در برجام به حاشیه رفت. اینها نکاتی است که به هر حال باید بهش پرداخت و به خوبی باید تبیین بشه. می‌خواستم نظرت شما رو در این رابطه بدونم.
ببینید، واقعیت اینه که ما یه اصلی رو داریم در حوزه رسانه و خبر که این رو اتفاقا ما وضع نکردیم، اینو اروپایی آمریکایی‌ها در قالب علم ارتباطات وضع کردن. میگن اصطلاحا هر خبری باید بر اساس ضریب اهمیت و تأثیرش در واقع بازنمایی و تکرار بشه. خب این یه قاعده ای است که اتفاق میفته. مثلا مثال عرض میکنم، تو آمریکا هر 9 دقیقه آمار پلیس آمریکاست یک نفر کشته میشه در قتل عمد، به عنوان نمونه میگم. ولی خب این در قبال مثلا اخباری که بحث منافع آمریکاست، اخباری که حضور آمریکا رو در جاهای مختلف دنیا در واقع پررنگ و اصرار میکنه، معمولا اون خبرها عملا در رسانه های محلی باقی میمونه و اخباری که خیلی وزن بالای سیاسی دارن و تأثیر دارن برای منافع امنیت ملی جایی مثل آمریکا، اصطلاحا بسامدی بیشتری پیدا میکنن و در رسانه های اصلی و حالا فضای مجازی، رسانه های مختلف دیداری شنیداری مورد توجه قرار میگیرن. من بله. کمک بگیرم، به هر جان انسان ها همش ارزشمند، فرق نمی کنه
بدون شک، بله،
متعلق به چه کسی باشه. در همینی که تو هفته گذشته ما این خبر رو نشنیدیم، اما اتفاق افتاد که دو مادر در هنگام بارداری در یکی از مناطق صعب العبور کوهستانی غرب کشور، به خاطر اینکه نتونستن به موقع حتی به یه درمانگاه برسن، موقع وضع حمل فوت کردن.
بسیار.
خب ببینید، این حادثه، حادثه ای که هنوز علارغم این که خیلی تلاش ها شده، ولی گاه و بیگاه این اتفاقات رخ میده، اصلا ببینید شنیده نمیشه، هیچ بازنمایی نمیشه. بالاخره اگر جان انسان ها ارزشمنده، خب اینا دوتا مادر بودن، بعد الان اینا بچه هاشون در واقع زنده است، نوزاده که دو روزه، و مادر مثلا فوت شده به خاطر اینکه هیچ دسترسی به هیچ ساده ترین امکانات نبوده، به خاطر اینکه تو مناطق صعب العبور مثلا عشایری زندگی میکردن. و متاسفانه سالانه اگر این عددها رو جمع کنیم 60-70 نفر مثلا به طور متوسط در سال این گونه مظلومانه موقع زایمان در واقع فوت میکنن. اصلا این اخبار ما نشنیدیم، این اخبار چرا نمیشنویم؟ مگه جون آدم ها مهم نیست؟ این بالاخره میشه بر اساسش مطالبه هم کردین. اگر این خبر بازنمایی بشه اون وقت با مطالبه میکنیم خب چرا مثلا آمبولانس هوایی نبوده، چرا پیش بینی نشده، چرا مشکل چی بوده که بالاخره حتی یک مادر موقع وضع هم در واقع فوت بکنه؟ واقعا یه غمی است برای اون خانواده، برای بچه‌ای که دنیا اومده و مادرشو ندیده، یا بچه‌گاهی وقتا هم با مادر میمونه، برای پدر و خانواده‌ای که دو تا داغ میبینن، منتظر تولد فرزند و شادی ان، بعد باید دو تا در واقع قبر حفر کنن و مادر و فرزندش رو به خاک بسپارن. خب من سوالم اینجاست، سوال خیلی اونطور میشه که چرا اینو بازنمایی نمیشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که در مواقعی که از سوی ضابطین قضایی، از سوی نیروهای پلیس و سایر ضابطین قضایی تو کشور ما بازداشت اتفاق میفته، اگر آمار سالانه رو نگاه کنیم، تعداد قابل توجهی افراد بعد از بازداشت بهشون شوک وارد میشه، سکته میکنن و امثال هم. حالا آمار هست، میتونم ببینم بالاخره وقتی کسی رو مثلا به خاطر چک عقب افتاده، آدمی که جانی نیست، آدمی که مجرم نیست، ولی به هر حال به خاطر یه مشکل مالی، به خاطر اصلا مثلا چک عقب افتاده، یه کاسب آبرومند بازداشت میشه و میره زندان، این خیلی تلخه. خب خیلی ها واقعا این فشار رو نمیتونن تحمل کنن و سکته میکنن. حالا مشکلات مختلف براشون پیش میاد، بعضیاشون فوت میکنن. تا الان شما به عنوان یه فرد رسانه‌ای من میپرسم چنین اخباری رو اصلا بازنماییشو دیدید؟ ندیدیم واقعا، نیست. اونم در سطح ملی. بله خانواده خود اون فرد متوجه میشه، اما این نیست. سوال اینجاست که چرا وقتی که یه فردی به خاطر ارتکاب جرم مشهود توسط ضابط قضایی یعنی پلیس بازداشت شده و پلیس رو برده برای اون در واقع کلا در با تو اداره پلیس و اونجا دچار سکته شده و فوت کرده، چرا برای یه مورد خاص انقدر بازنمایی میشه و اول رسانه‌های بازنمایی رو شروع میکنن که این رسانه‌ها از کشورهایی هن که هیچ ارزشی برای جان انسان ایرانی قائل نیستن؟ یعنی انگلیسی‌ها، رسانه‌های لندنی، رژیم صهیونیستی، رسانه‌های آمریکایی، و اینا کسایی هن که دارو رو روی همه ملت ایران بستن. اینا کسایی هن که با تحریم دارو برای بیماران خاص پروانه‌ای با موجب مرگ تعداد قابل توجهی از این بچه ها و آدم های دردمند و واقعا مظلوم رو فراهم آوردن تو این سالهای اخیر. این سوال باید به ذهنمون بیاد، چرا کسانی که تو غذا، تو دارو، تو امکانات اولیه زیستی یه ملت 82 میلیونی رو تحریم کردن، به واسطه این تحریم ها برای ملت ما مشکل ایجاد شده، چرا عزادار جان یه نفر شدن؟ اگر اونا میخوان احترام بذارن به جان انسان ها، خب باید تحریم صنعت هواپیمایی ما رو لغو کنن. ما الان صنعت هواپیماییمون بیش از 2 دهه هست لغوه و به خاطر تحریم صنعت هواپیمایی کشور ما و حاضر نیستن لغو کنن. یعنی قطعه یدکی هواپیما، هواپیمایی رو تو فرودگاه خودشون دچار مشکل شده و نمیتونه بلند بشه، اصطلاحا تیک آف کنه و برگرده ایران، بیان 8 ساعت 10 ساعت مسافر اونجا بمونه. ما از ایران قطعه بیارید، ما به شما قطعه، حتی بر اساس قواعد ایکاو هم که سازمان هوانوردی کشوری است که میگه پرواز غیر نظامی باید پشتیبانی بشه در هر فرودگاه برای اینکه نقص فنی جبران بشه، این کارو نمیکنن. حالا ما میگیم کسانی که هواپیما به ما نمیدن، کسانی که دارو نمیدن، کسانی که ما رو زیر منگنه گذاشتن در قالب تحریم ها و هر روز دارن این حلقه تحریم ها رو بیشتر میکنن، چرا عزادار فوت یک فرد خاص شدن؟ آیا واقعا به اون فرد براشون مهمه؟ یعنی اون فرد مثلا اینقدر جایگاه داشته؟ نه، اونا با عمل کرداشون موجبات فوت و درگذشت و شهادت هزاران نفر از مردم ما رو فراهم کردن. اینا همونایی هن که اینایی که امروز برای این خانم دارن جنجال رسانه‌ای میکنن، کسانی هن که سلاح شیمیایی دادن تا در کردستان، تا این خانم بلخه کرد بود، تو سردشت بیش از 5000 خورده هموطن ما زن و بچه با سلاح‌های شیمیایی همین اروپایی‌ها دچار نابینایی، دچار شهادت، دچار بیماری‌های پوستی توانفرسایی شدن.
بله.
که خب شاید خیلی اصلا خبر نداشته باشن. اگر اینا انسان دوستن و میخوان مثلا مانع بشن که چنین اتفاقاتی تکرار بشه، سوال میکنیم پس چه جوری بود که شما به رژیم صدام بمب شیمیایی دادید؟ از سال 62 تا سال 67 که خاتمه جنگ بود، 5 سال نه فقط رزمندگان ما تو جبهه، بلکه شهروندان غیر نظامی ما، اصلا که بچه های خردسالی که نمیدونستن جنگ چی، اصلا سیاسی نبودن، هیچ گناهی نداشتن، اونا تو مناطق مثل سردشت توسط بمبای شیمیایی شما در واقع به شهادت رسیدن، نابینا شدن و هنوز بعضیاشون بعد از حدود نزدیک 30 خورده سال درگیر اون بیماری ها هستن و اینا. پس مطمئن میشیم این رسانه ها، رسانه های لندنی و امثال هم که ضریب میدن برای فوت یه نفر، قطعا انسان دوست نیستن و در واقع سوگوار درگذشت یه نفر نیستن، بلکه میخوان اینو اهرم کنن تا تقابلی بین یه ملت، بین یک دولت ایجاد کنن. این نکته دوم. نکته آخر یه جمله است، اون ببینید اینه، اگر ما دادگاه های نظامی داریم جدیست، مدتی پیش نیروی در واقع نیروهای پلیس موقع تعقیب یه سارق قواعد تیراندازی رو رعایت نکردن که ابتدا مثلا باید به کمر به پایین باشه و شلیک کردن و اون سارقی که خانواده‌اش هم یقین داشتن سارق بود، همین اذعان می‌کردن سارق بود، کشته شد موقع تعقیب توسط پلیس. دادگاه برگزار شد و مأمور پلیس محکوم به قصاص شد و تا خانواده در واقع اون مقتول رضایت ندادن از شعبه دار نجات پیدا نکرد. ما این ساختار رو داریم، دادگاه های نظامی داریم. اگر هر زمانی مشخص بشه که ضابط قضایی پلیس کوتاهی کرده در هر موردی، دادگاه داره به قانون داره و رسیدگی میشه و خون کسی پایمال نمیشه. توی این چیزا دقیقیم. اما نکتهش اینه که اینی که رسانه های لندنی، رسانه های آمریکایی، رسانه های اروپایی عزادار جان یک نفر شدن، ما رو باید به این فکر بندازه که اصلا اونها براشون جان انسان ایرانی مهمه یا میخوان کشور ما رو به ناآرامی و آشوب و درگیری برسونن، مثل سالهای قبل دیدیم و طعم تلخش رو چشیدیم. اینه که یه خبر باید بر اساس ارزش ذاتی خودش بسامد پیدا کنه. وقتی به طور مصنوعی جنجال سازی میشه، باید ببینیم که دنبال چه اهدافی میگردن. و جالب اینجاست که پرچمدار این قضیه کیه؟ رسانه وابسته به رژیم سعودی، که رژیم سعودی من فکر میکنم رتبه اول و مدال طلا رو داره در چشم همه جهانیان در نظر حقوق بشر و اینکه یه روز مثلا 100 نفر گردن میزنه، یه روز 80 نفر با شمشیر وسط میدونای شهرشون گردن میزنن. اگر قرار باشه ما به خاطر نقض حقوق بشر و مثلا کشته شدن یه خانم بازخواست بشیم، قطعا ایران اینترنشنال و رسانه وابسته به سعودی ها نیست که حق داره ما رو بازخواست کنه. همین باید علامت سوال باشه که واقعا این در واقع رژیم قرون وسطایی سعودی آیا نگران جان انسان های ایرانی است؟ اینا رو باید بشه تعاملی داشته باشه.
آقای دکتر کوشکی، خیلی ممنونم از شما. مسئله رو هم به جهت خیلی دید ارتباطی صرف و همینطور از سایر جنبه‌های خودش مورد بررسی قرار دادید. به هر حال مشخص و معلوم هست که هر رسانه‌ای حتما بر مبنای خط مشی خودش و اون چیزی که براش ارزشمنده به مسائل میپردازه و من باز هم فرصت رو غنیمت میخوام بشمارم و از صمیم قلب به خانواده محترم خانم مهسا امینی تسلیت عرض بکنم، این رو و خدمت شما عرض بکنم که به هر حال همونطور که شما گفتید جزئیات مسئله هم انشاءالله که در سیستم قضایی کشورمون انشاءالله پیگیری خواهد شد و همه چیز انشاءالله به درستی مدیریت هم خواهد شد. من میخوام شما همچنان همراه ما باشید، اما الان با هم دیگه گوشه هایی از بیانات مقام معظم رهبری رو خواهیم شنید در خصوص لزوم مراقبت از فضای روانی جامعه. باز خواهیم گشت به گفتگو با شما.
اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. فضای جامعه را فضای برادری، مهربانی، حسن زن قرار بدیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضای جامعه رو فضای سوء زن قرار بدیم، فضای بدگمانی. این عادات رو از خودمون باید دور کنیم. اینی که متاسفانه باب شده روزنامه و رسانه و دستگاه‌های گوناگون ارتباطی که امروز روز به روز هم بیشتر و گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، در پیش گرفتن برای متهم کردن یک دیگر، این چیز خوبی نیست. این چیز خوبی نیست. دل ما رو تاریک می‌کنه، فضای زندگی ما رو ظلمانی می‌کنه. هیچ منافات ندارد که گناهکار تاوان گناه خودش رو ببینه، اما فضای اشاعه گناه نباشد. تهمت زدن دیگران رو، متهم کردن به شایعات، به خیالات، قرآن کریم می‌فرماید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. وقتی میشنوید که یکی رو متهم میکنن، چرا به همدیگه حسن ظن ندارید؟ تکلیف دستگاه قضایی و اجرایی به جای خود محفوظه. دستگاه های اجرایی باید مجرم رو تعقیب کنن، دستگاه های قضایی باید مجرم رو محکوم و مجازات کنن با همون روشی که ثابت می شود و در قوانین اسلامی و قوانین و عرفی ما هست. هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیان. اما این غیر از این است که اما مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، این غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت یکی رو متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم. این که نمیشه. این فضا فضای درستی نیست. یا دیگران، خارجی ها، بیگانه ها، تلویزیون های مغرض علیه کسی یا کسانی حرفی بزنن، ادعا کنن که اینا فرانجا خیانت کردن، فرانجا خطا کردن، ما هم عین همون رو پخش کنیم. این ظلمه، این مورد قبول نیست. رسانه‌های بیگانه کی دلشون برای ما سوخته است؟ کی حقایق رو خواستن روشن بشود در مورد ما که در این مورد بیان حقیقت رو گفته باشن؟ میگن، حرفهایی میزنن، ادعاهایی میکنن. نباید گفت اینا شفافیت است. این شفافیت نیست، این کدر کردن فضاست. شفافیت معناش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش رو به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. این معنای شفافیت باید هم بکنه. اما این که ما بیاییم این و آن رو بدون اینکه اثبات شده باشد بگیریم زیر بار فشار تهمت، چیزهایی رو به اونا نسبت بدیم، ممکنه است در واقع راست باشه، اما تا مادامی که ثابت نشده است ما حق نداریم اون رو بیان کنیم. این اونو متهم کنه، اون اینو متهم کنه، از رسانه بیگانه، رسانه مغرض انگلیس شاهد براش بیاریم، بعدم یه نفر از اون طرف پیدا بشه کل نظام رو متهم بکنه به اموری که شایسته نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی شأنش بسیار بالاتر است از این چیزهایی که بعضی نسبت میدن به نظام اسلامی. این اشکال بر اونها بیشتر هم وارده. تهمت زدن به یک شخص گناه است، تهمت زدن به یک نظام اسلامی، به یک مجموعه، گناه بسیار بزرگتری است. پروردگارا با تقوای خود ما را از این گناهان دور کن.
بله، شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه عشق علیه السلام، گوشه هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید در خصوص لزوم مراقبت از فضای روانی جامعه. آیه دکتر کوشکی همچنان با ما همراه هستید؟ صدای بنده رو میشنوید؟ خدا رو شکر. خدمت شما عرض میکنم که شنیدید بیانات مقام معظم رهبری رو، کاملا هم مرتبط با این موضوع و این فضاست و به نظر تکلیف کاملا روشنه. نظر شما در خصوص این صحبت ها چیست و توضیحات شما رو خواهیم شنید.
ببینید، من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره کنم که اتفاقا هم در علم ارتباطات به اون خیلی پافشاری و تأکید میشه، در هم در حوزه دانش سیاست و حکمرانی و هم در نکاتی که رهبر انقلاب مطرح کردن هم این به نوعی مطرح بود. اون هم این هست که هر جامعه‌ای باید بر اساس منافع و امنیت ملی خودش رفتار بکنه. این منافع و امنیت ملی یعنی همه داشته هایی که کشور داره و اون داشته ها برای این کشور ارزشمند، مهمه، نقاط مثبت اون کشور، دستاوردهای اون کشور و اون در واقع چیزایی که عرض کردم برای اون کشور ارزشمنده. این در واقع محدوده باید و نباید های جامعه رو منافع و امنیت ملی اون کشور تعیین می‌کنه. من مثال می‌زنم، ببینید همین شاید مثلا حدود یک ماه پیش مجلس ما در انجام وظایف نظارتی خودش پیگیری کردن حدود شاید نزدیک دو سال یکی دو تا از نماینده خیلی جدی و سنگین پیگیری کردن، وظیفه‌شون بود و رسیدن به این که مثلا در حوزه صنعت فولاد در فلان مثلا مجتمع تخلفاتی صورت گرفته، این تخلفات علنی شد، رسانه های ما هم اعلان کردن و حالا رفته پرونده دستگاه قضایی باید رسیدگی بشه. ببینید این اون اتفاقی است که بهش میگیم اتفاقی که به نفع امنیت و منافع ملی است. یعنی یه مقام قانونی به نام مجلس، یه نماینده یه مجلس در انجام وظایفش که وظایف مجلس غیر از قانون‌گذاری بحث نظارت هم هست، میاد فعالیت میکنه و متوجه میشه در یک مجموعه ای که به وابستگی داره به دولت تخلفات مالی گسترده ای صورت گرفته، این رسانه اعلان میکنه. جالبه که این مسئله تا قبل از اعلانش در رسانه ملی اصلا تو هیچ کدوم از رسانه های خارجی مطرح نبود. یعنی اولین کسی که اینو مطرح کرد رسانه ملی بود، صدا و سیمای خودمون بود، روزنامه ها، همه مطرح کردن، خبر ناراحت کننده و واقعا خبری بود که اعصاب همه رو به هم میریخت تو این اوج مشکلات اقتصادی. ولی رسانه بیان کرد و توضیحات داده شد و حالا میره دادگاه و با دادگاه هم طبق قانون با جدیت برخورد کنه تا شاهد تکرار این مسائل نباشه. این مسئله ایست که افشاگری صورت میگیره، این افشاگری مردم رو هم آسیب در واقع اذیت میکنه چون خبر خوشی نیست که
داله.
ولی اتفاق باید بیفته. چرا؟ چون ما این جراحی های دردناک باید صورت بگیره تا اقتصاد و حکومت ما سمت سلامت پیش بره و از وضعیت فعلی که وضعیت ناراضی کننده و نامطلوبی است به طور نسبی ما جدا بشیم. اما اینکه یه دفعه مثلا فرض کنید، عرض کردم رسانه هایی که دیگه دشمنیشون با ما مال الان هم نیست، یعنی انگلستان دشمنیش با ملت ایران از زمان قاجار در واقع دیدیم، از وقتی که ایران رو اشغال میکنن، از 1907 ایران رو تجزیه میکنن تا به امروز. یعنی دشمنی انگلستان با ما چیز عجیب و غریبی نیست. هر کسی تاریخ رو در حد مثلا معمولی، حتی کتابای خود انگلیسی ها رو بخونه متوجه میشه که بالاخره اونا زحمت کشیدن تو دو تا جنگ جهانی اول و دوم تو ایران قحطی ایجاد کردن که رقم هموطنان ما که به خاطر قحطی ایجاد شد توسط انگلیس در جنگ دوم جهانی و جنگ اول جهانی فوت کردن رقم چند میلیونی، آمارها 9 میلیون 10 میلیونه. خیلی خوب.
بله.
حالا وقتی اونا میان و میگن آقا این مقام جمهوری اسلامی فاسده، این فاسده، این برادرزاده، اون منصوب رهبری اون کجا و کجاست، ما باید شک کنیم که آیا اونها به دنبال اصلاح فساد تو کشور ما یا نه. اگر که در واقع به دنبال اینن که فساد تو کشور اصلاح بشه، پس دلسوز ما هستن. خب اینا که دلسوز ما هستن، پس چجوری در دورانهای گذشته اینقدر بلا سر ما آوردن و هنوز هم تو قسمت قبلی صحبت اشاره کردم ما رو زیر تحریم های خورد کننده شون دارن و دیگه نمیپرسن که آقا شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی یا نه. هیچ وقت نمیادن بگن بیمار پروانه ای تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی یا بی‌طرفی، گفتن تو بیمار پروانه ای به جرم اینکه تو ایران زندگی میکنه حتی داشتن دارو نداری و باید بمیری. حالا اصلا اون فرد، اون مظلوم، بیمار مظلومی که فوت کرده به خاطر نبود پانسمان و داروهای خاص بیمار پروانه، اصلا ممکنه سیاسی نباشه، اصلا ممکنه مثال میزنم مسلمان نباشه، یه هموطنی باشه مال ادیان دیگری، به جرم فقط اینکه شناسنامه ایرانی داری باید بمیری، از نبود دارو بمیری. کسایی که اینجوری با مردم ما رفتار میکنن و اصلا تفکیک هم نمیکنن که تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، تو اصلا مخالف هستی،
اصلا نگاه انسانی ندارن به موضوع.
بله. چطور ممکنه اونا میخوان اخبار فساد تو جمهوری اسلامی رو پخش کنن که مثلا مبارزه با فساد بشه؟ میبینیم قطعا دلسوز نیست اون.
بله.
این تفکیک مهمه. اینی که ما کشورمون دچار مشکلات جدی اقتصادی است، مشکلات فساد اداری است، فساد مالی، اینا بوده تو کشور ما از گذشته های دور، الان هم ما گرفتارشیم، یه بیماری مزمن هست، بیماری طولانی قبول. این که برای مقابله با اینها ما باید بریم به سمت اینکه با قاطعیت و در این حال شفافیت برخورد کنیم، ترحم نکنیم، کی پسر کی باشه کی نباشه، اینا این تعارفات رو داشتیم که این بیماری هنوز معالجه نشده، باید معالجه بشه. و اتفاقا وقتی که قانونگذار ما میاد و برای مثلا اصطلاحا واژه‌ای که لاتینش سودزنی ترجمه شده و واژه درست شما داریم، واژه درست شما داریم که شما به عنوان شهروند، من به عنوان شهروند وقتی از تخلفی در یک ساختاری مطلعم و میتونم اثبات کنم، وظیفه دارم بیام تخلف رو گزارش بدم تا جلوی اون مدیر فاسد، اون مدیر زیان در واقع بار به بیت المال گرفته بشه باید بکنم. خب الان ما قانون تصویب کردیم، جایزه داده میشه به کسی که میاد و این اطلاعات رو میده و قصد حاضر این الان وجود داره. پس مبارزه فساد درست توسط رسانه خودی، توسط شهروند ایرانی درون دایره امنیت و منافع ملی. اما وقتی یه رسانه بیگانه میره در قالب این که میخواد مثلا فساد در ایران رو بازنمایی کنه، او هم در چارچوب منافع امنیت ملی خودش میخواد کاری بکنه که انسان ایرانی به این نتیجه برسه که این حاکمیت، این کشور به دستی فاسده که دیگه اصلا نباید توش زندگی کرد.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر محمد صادق کوشی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ان شاءالله که این موضوع هم با تمام جوانب خودش بررسی میشه و سیستم قضایی هم همونطور که شما اشاره داشتید با دقت این موضوع رو انشالله پیگیری خواهد کرد و انشالله که به نتیجه هم خواهد رسید. ممنونم از شما و شما خداحافظی میکنم.